سلام به 159مین قسمت از پادکست برنابوکست خوش اومدین. این هفته در خدمتتونیم با بررسی جزء به جزء بازی ال کلاسیکو، هم قرار راجع به شیرینکاری‌های مربی صحبت بکنیم، هم راجع به وضعیت نابسامان بازیکنامون تو این بازی که هیچ کدوم فرای تصور عمل نکردن. ما فکر می‌کردیم قراره کار خاصی بکنن، اما متاسفانه بازم ناامیدمون کردن، به غیر از یک نفر که خب کارشو کرد و نمیدونم واقعا دیگه بیشتر از این چجوری میشه توصیف کرد شرایط این بازی رو. و خب حالا قصد داریم تو ادامه بس با کمک بچه‌ها سعی بکنیم که شرایط این بازی رو بشکافیم و بگیم دقیقاً چه اتفاقاتی افتاد که ما دوباره ال کلاسیکو رو باختیم مثل سه تا بازی گذشته. خب بچه‌ها اول سلام، دومی که بریم سراغ شروع بازی و خب هم ترکیبی که دیدیم که اصلا با توجه به محدودیتایی که داشتیم خیلی نمیشه راجعش صحبت کرد و شروعی که اصلا انتظارشو نداشتیم دیگه. حالا من تو اپیزود قبلی هم گفته بودم که ممکنه باخته به اینتر و حذف شدن از چمپیونز لیگ رو بارسا اثر بزنه، نه در این حد که مثلا تو 10 دقیقه ابتدایی دوتا گل بزنیم، حالا تو 12 دقیقه ابتدایی و این اتفاق افتاد اما نتونستیم نگاش داریم. مرشد با تو شروع میکنم و اینکه تو شروع رئال رو چطور دیدی؟
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیز. سینا در مورد بازی و حالا اتفاقاتی که افتاد، ما خیلی زود گل زدیم و حالا یه لطفی بود که بارسا در حقمون کرد. حالا یه اشتباه خیلی بد داشت کوبارسی و حالا پنالتی که شزنی بهمون داد و ما گل اول رو زدیم و بارسا بعد از همون گل اول رئال حالا اون حملات خودش شروع کرده بود، یعنی اینطور نبود که حالا بین گل اول و دوم ما باز هم بخوایم فشار بیشتری وارد بکنیم به تیم حریف و یه حرکتی بود که حالا انجام دادن، یامال توپ رو لو داد و ما گل دوم هم زدیم. حالا قبل از این که من بخوام بعد از اتفاقاتی که بعد از گل دوم افتاد صحبت بکنم، در مورد ترکیبم بگیم که حالا تغییراتی که ایجاد شده بود حالا به این شکل بود که گولر بازی میکرد و خبری از رودریگو نبود و حالا با توجه به بقیه مصدومای تیم مثل رودیگر، مثل حالا این که ما مجبور شدیم شامنی رو بفرستیم اونجا و توی خط هافک هم که از سبایوس استفاده کردیم، حالا به صورت کلی ترکیبمون اینطوری بود که گلرمون کورتوا بود، دوتا مدافعی وسطمون آسنسیو و شوامنی و فولبک های تیم گارسیا و متاسفانه واسکز، توی خط هافک والورده، سبایوس و بلینگام و گولر حضور داشتن و توی خط حمله هم وینیوم امباپه. قبل از اینکه حالا بریم سراغ اینکه حالا عمل کرده فردی بازیکن ها، دوباره برمیگردیم به همون صحبت های همیشگی هم من هم امیر هم سینا که واقعا مربی تیم تو این فصل یه کاری کرد که اصلا من باورم نمیشه که واقعا این شخص همون کارلویه که هم توی دوره اولش هم توی دوره دومش به عنوان مربی رئال به اون خوبی کار کرده بود و یه سری از اتفاقاتی که توی این فصل افتاد حداقل واسه من اصلا باور کردنی نیست. حالا این تصمیماتی که مربی تیم گرفته و اینکه ما مثلا میتونیم، حالا من به عنوان یه هوادار ساده رئال که حالا اونقدر فهم فوتبالیم 100% در حد مثلا مربیای بزرگ فوتبال نیست، حالا کسایی که آنالیز میکنن فوتبالو به عنوان مربی به عنوان متخصص توی تیمای مختلف، ولی هم من هم بقیه بچه‌ها بالاخره بازی با اینتر رو دیدیم و قاعدتاً بازیکنان باید دیده باشن و مربی هم باید دیده باشه. و ما سه تا ال کلاسیکو داشتیم جلوی بارسا تو این فصل و هر وقت ما دفاع کردیم، هر وقت ما بلاک چیدیم جلوی بارسا، چیزی که ما دیدیم گل خوردن تیم بوده. یعنی ما نه توی حالا توپای هوایی، حالا چه باز کردن عمق تیم، در هر صورت بارسا راحت تونسته این کار رو با ما بکنه بارها. یعنی هم توی نیم فصل اول، هم توی سوپرکاپ، همین بازی چند روز پیش توی جام حذفی مشخص بود که ما نمیتونیم دفاع بکنیم، نمیتونیم بلاک بچینیم جلوی بارسا. و با همچین ذهنیتی که حالا مربی تیم داشته و بازی با اینتر هم دیده که تا اینتر میره سراغ بلاک چیدن چه بلایی سرش میاد، و تمام گلایی که اینتر به بارسا زد سر پرسشون بود، سر اینکه توپو گرفتن توی یه تایمی از بازی بعد از اینکه 2-0 از تیم حریف جلو میفته به این نتیجه میرسه که حالا بزنیم زیرش مثل بقیه فصل، که اصلا مهم نیست. تو فول بکت واسکزه، میخوای بزنی زیرش، بزن زیرش. چرا ما بعد از اینکه از سیل حذف شدیم، یعنی بارسا یه بازی رفیه بازی برگشت توی سیل بیشتر از ما تو این دو هفته بازی کرده بود، که آره یکیش 120 دقیقه هم بود همین 5 روز قبل از ال کلاسیکو، اینا میان پرس میکنن ما رو و ما اصلا پرس نمیکنیم. ما بعد از این که آره دوتا گل زدیم فشار نمیاریم به تیم حریف، میریم توی دفاع و فقط زیر توپ میزنیم. و حتی بعد از اینکه بارسا گل اول گل دوم و همینطوری وضعیتش بهتر میشه و جلو میفته از رال و گل سوم هم میزنه، ما بازم نمیبینیم پرس رو هستیم. یعنی کلن ما تو این بازی فکر نکنم روی هم 10 دقیقه پرس کرده باشیم. و حالا یه قسمت خیلی زیادیش مثلا برمیگرده به اشتباهات فردی بازیکنان، نمیدونم واسکز که پاسای اشتباه میدن، ولی این که تو پرس نکنی دیگه به بازیکنانی که پرس میکنن تو تیمای مختلف پرایم نمیدونم مالدینی نیستن این بازیکنها. حالا بازیکنانی که کلی باگ دفاعی دارن باز میتونن بدوئن. و نمیدونم واقعا دیگه چی باید بگم راجع به رال این فصل، فقط میتونم بگم که مربی به شدت افتضاح و بازیکنان به شدت بیغیرت عمل کردن.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه. اگه بخوام در ادامه حرفای مرشاد صحبت کنیم، خب به هر حال دیگه انقدر تو این فصل راجع به این مشکلات حرف زدیم که واقعا مثلا اگه ما بریم یه اپیزود رو راجع به چه میدونم فینال سوپرکاپ یا ال کلاسیکو رفت یا باید همین اپیزود قبلی که راجع به فینال کوپا حرف زدیم رو گوش کنیم، حرفامون خیلی تفاوتی نمیکنه با این اپیزود. یعنی متاسفانه اینقدر تیم یک روند بد رو تکرار کرد و اون سیکل مریض رو ادامه داد و هیچ تغییر توش ایجاد نشد که دیگه حرفای ما هم متاسفانه رنگ بوی تکرار به خودش گرفته. ببینید دوستان، یه معجونی پخته شد برای هواداران رئال مادرید و باشگاه رئال مادرید که 3 آشپز داشت به نظر من. یکیش مدیریت که جلوتر راجبشون حرف میزنم، یکیش کادر فنی و یکیش هم بازیکنان. اول راجب مدیریت صحبت کنیم. خنده‌دار واقعا که توی بازی که سرنوشت لالیگا رو تعیین میکنه، چون شما مطمئن باشید اگر رئال ال کلاسیکو رو میبرد با توجه به برنامه بارسلونا در سه هفته پایانی، اونا قطعا امتیاز میدادن و رئال قهرمان میشد. تو چنین مقطعی از فصل چطور ممکنه که تو 4 مدافع اصلیت رو نداشته باشی؟ یعنی مندی، رودیگر، میلیتائو و کارواخال. آلاوارم نداری، یعنی اینا همه مصدومن و خب طبیعتا اینجا اسکواد پلیرهای تو باید بازی کنن دیگه، یعنی بازی کنن که برای چنین روزی آماده میشن که چه بازی کنن اصلی رو بگیرن و تو از واسکز و گارسیا به عنوان فول بک باید استفاده کنی و یه جوون از آکادمی که درخشیده که واقعا بازیکن خوب و مستعدیه در کنار یه کافبک دفاعی که بند خدا داره تو پست غیر تخصصیش بازی میکنه، یعنی این میشه خط دفاعی تو واسه این بازی. مربی که دیگه آپشن خاصی نداشت، اینو ما باید راجع به کارلوتو بگیم، هر چقدر افتضاح بود تو این بازی و کل فصل ولی واسه چینش خط دفاعش دیگه آپشن بهتر از این نداشت. خب این برمیگرده به مدیریت، نوع فوتبالی که ما بازی کردیم تو این بازی و در کل فصل برمیگرده به کارلتو. نشد کاملا درست میگه، ما هیچ ایده‌ای برای فوتبال بازی کردن نداشتیم. یه سری منابعی که منابع معتبری هستن تو فوتبال اسپانیا دارن میگن که بازیکن‌ها خب طبیعتا وقتی بازی رفت رو با آرسنال باختن یک انگیزه و شروع هیجانی برای کامبک زدن وجود داشت. خیلی هاشون قبلا این کار رو انجام داده بودن، یعنی کامبک زده بودن و بازی ها رو برگردونده بودن و تو خودشون میدیدن که یک بار دیگه این کار رو انجام بدن، ولی خیلی از بازیکن ها هنوز که هنوز متعجبن که چرا کادر فنی اونا رو برای این بازی آماده نکرده بود و فقط یه سری حرفای کلی مثلا زده شده راجع به این که به هر حال چطور بریم تو بازی و انگیزه داشته باشید و روحیه داشته باشید و اینا. و محصل کارم این شد که ما بازی برگشتم با آرسنال باختیم. من مطمئنم واسه فینال کوپا دل ری هم همین اتفاق افتاد، واسه این بازی هم همین اتفاق افتاده بود. من باورم نمیشه کارلتویی که 5 تا دیگه قهرمانان برده و تو 3 سال گذشته هر سه فصلشو با رئال جام گرفته و بزرگترین دستاورد تاریخ رئال که دوگانه چمپیونز لیگ و لیگ بود در طی یک فصل که طی سالهای خیلی دور و 2017 توسط زیدان تکرار شده بود رو دو بار تو 3 سال انجام داد، یعنی و به خصوص فصل سومش. یعنی ما یک تیمی بودیم که بدون مهاجم شماره 9 فصل شروع کردیم و در نهایت با 95 امتیاز و 1 باخت این عملکرد بی‌نظیر تو لالیگا قهرمان شدیم و بدون باخت قهرمان چمپیونز لیگ شدیم و کم تیمایی هم شکست ندادیم تو راه قهرمانی چمپیونز لیگ. و من باورم نمیشه این همون کارلتوه. من اصلا کاری به کارلتوی میلان، کارلتوی چلسی، پاریس اینا ندارم. مربی که دارم میبینم مربی نیست که فصل قبل تو تیمم بوده و البته که من یه دلیل واضح براش دارم. ببینید دوستان، هر موجود زنده‌ای به خصوص انسان یه جایی به بعد دیگه تو اون حرفش، تو شغلش، تو زندگیش، تو چه میدونم رابطه شخصیش، تو هر چیزی که ما فکرشو بکنیم دوچار بیانگیزگی میشه و اونجا تموم میشه، دیگه نمیتونه اون کار رو مثل سابق انجام بده. و کارلتو بعد از این همه سال مربیگری کردن، نمیدونم 26 سال 27 سال خیلی طولانی، این همه افتخار رو آوردن، عملا تموم شده. شاید برای یک تورنمنت ملی، برای فوتبال ملی بتونه یک کمک به برزیل بکنه، ولی برای تیمی مثل رئال مادرید باید هر هفته تمرین داده بشه و هر هفته کارش جلو بره، واقعا تموم شده. یه واقعیت، تمام کارهایی که کارلوتو برای رئال کرده رو ما جلوی چشممونه، بی‌نظیر. من خودم انقدر دوستش دارم، یه فصل دیگه هم تو رئال میموند و خراب میکرد، باز هم اون افتخارات از جلوی چشم من پاک نمیشد. اون روزایی که خلق کرد بدون مهاجم قهرمان چمپیونز لیگ و لیگ شد، اینکه با یه اسکواتی که سن اکثر بازیکناش بالا بود سال 2022 تونست قهرمان بشه و اون تیما رو با اون کامبک ها حذف کنه، هیچ کدوم رو ما یادمون نمیره. و کارلوتو یک فرد فراموش نشدنی و تاثیرگذار در تاریخ رئال مادریده و این تاثیرگذاریش در سالهای آینده نمود بیشتری هم پیدا میکنه. وقتی که برگردیم عقب‌تر رو نگاه بکنیم ارزش کاری که انجام داده بیشتر مشخص میشه، ولی کارلوتو از لحاظ ذهنی، روحی، فنی همه جوره به اتمام رسیده در فوتبال باشگاهی، خودش هم اینو میدونه و در نهایت هم خب این مسیر به اتمام رسید و دیروز هم اعلام شد که از 26 می کارلوتو سرمربی تیم ملی برزیله. این از کادر فنی که البته شامل مربی هم نمیشه. من نمیدونم چرا تیم ما انقدر خسته است، در حالی که خب میبینیم بارسلونا که برنامه پرفشار تری داشته، پرس میکنه کل فصل رو، اینا دویدن و پرس کردن و از ما سر حال ترن، و رئال مادرید بازیکناش که عملا کمترین دوندگی رو در لیگ قهرمانان و لالیگا داشتن، هیچ کدومشون نای دویدن ندارن. اینا دیگه برمیگرده به بدنسازی تیم، شخص آنتونیو پینتوس که پدر این تیمو در آورده، یه فصل دو فصل خوب داشت دیگه دهن ما رو سرویس کرد با این بدنسازی که از این تیم داشتیم. مگه ممکنه یک تیم اینقدر مصدومیت جدی داشته باشه، اینقدر ما ربات داشته باشیم؟ پینتوس و کادر پزشکی پدر این تیمو در آوردن، چه این فصل چه فصول قبلی. پارسال کارلتو معجزه کرد که وقتی گلر اصلیش و دو تا مدافع تیم فیکس تیمش ربات دادن، دوباره اون افتخارات رو کسب کرد، و با میبینیم امسال هم این اتفاق میفته، ما دو تا بازیکنمون ربات میدن. خب اینا به بدنسازی تیم برمیگرده، به کادر پزشکی برمیگرده که اومدن چراغ سبز به کاماوینگا دادن و کاماوینگا اومده تو بازی بعد از 20 سر مصدوم میشه، بنده خدا رفت تا فصل بعد، حتی تو جام جهانی باشگاه ها هم نیست. چی کار دارید میکنید تو این تیم؟ من نمیدونم مثلا چه اتفاقی داره میفته. این که دیگه ربطی به کارلتو نداره، ربطی به تیم پزشکی داره که داره این تیم رو نابود. مگه میشه رئال مادرید هر فصل قد بازیکنش رو باد بدن که بره تو زمین اینطوری با این خط دفاع بازی کنه؟ و از اون سمت هم بازیکنها که دیگه من هیچ حرفی راجعشون ندارم، تبدیل شدن به یه مشت بازیکن بی غیرت از خود راضی که نمیدونم چی کار کردن تو زندگیشون. هیچ کدومتون که توپ طلا ندارید به جز مودریچ که دیگه حالا بند خدا به آخر راه رسیده، هیچ کدومتون که توپ طلا ندارید، اکثرتون دو تا چمپیونز لیگ رو با همین تیمه بردید و از صدق سری همین تیمه و همین مربی این چمپیونز لیگ رو دارید. چرا غیرت نمیذارید؟ چرا نمیدوید؟ چرا خوب فوتبال بازی نمیکنید؟ چرا هیچ انگیزه ای واسه ادامه دادن نداری؟ شما به این هوادار باید پاسخ بدید، اون هوادار لوکال باید پدر شما رو در بیاره وقتی با شما روبرو میشه. اونم از بازیکن‌ها میگم یه معجونی بود با سه تا آشپز پدر این تیمو در آوردن، این فصل رو تموم کردن و فقط امیدوارم که فصل آینده ما اتفاقات بهتری برام رقم بخوره. بخوایم هم راجع به جریان بازی حرف بزنیم، فقط بیشتر اعصاب خودمون رو خراب کردیم، ولی خب به هر حال اونم میتونیم بیشتر و مفصلا راجع بهش حرف بزنیم و در ادامه ببینیم که چی شد که رئال بازی که 2-0 جلو افتاد و بود رو به این وضع باخت.
من در تکمیل صحبت‌های بچه‌ها یه چیزی اول بگم، این که ما ایده نداشتیم برای این بازی رو من کاملا تکذیب می‌کنم. من فکر کنم ایده داشتیم، ولی خب ایدهمون خیلی بدوی و ساده بود و اصلاً چیزی نیست که شما متوجهش نشی. حتی دوستانی که فکر کنم یک بار به گیم نت مراجعه کرده باشن، FC 25 بازی کرده باشن، میدونن تاکتیک رئال چیه. اینکه شما پاس بلند بندازی پشت دفاع و مهاجم سری بذاری که بدوه، یعنی ماحصل تفکر کل کادر فنی ما این بوده که آقا ما پاس بلند میندازیم پشت دفاع، امباپه و وینیسیوس سری هم میدونن. خب واقعا آدم تعجب میکنه در یک سطح بالایی مثل مثلا رئال مادرید شما همچین ایده ای رو ببینی که داره اجرا میشه. خب بقیه فازهای بازی چی، بقیه شکل بازی رو میخوای چی کار بکنی؟ اگر تیم حریف عقب وایساد بلاک چید عمیق دفاع کرد مثل بازی اسپانیول که تو برنابو میبازی، اون موقع میخوای چی کار بکنی؟ میگیرین؟ یعنی نمیدونم واقعا یه فصل ما اینو دیدیم و باورمون نشد دیگه، انگار آخر فصل هر چقدر جلوتر رفتیم بیشتر باورمون شد که چرا یه مربی با تجربه میتونه این کار رو بکنه. در مورد بازیکن ها من فکر کنم حرفمو سر اون بازی برگشت اتلتیکو زدم، یعنی اون شب به من ثابت شد حداقل که اینا قرار نیست کاری بکنن. یعنی اصلا بحث طرفدار اتلتیکو اینا نبود، اینا از بابت اینکه خیلی مویی خیلی سوسکی سود کردن رفتن بالا خوشحال بودن که دیگه همه جور تکونی با خودشون دادن و خدا رو شکر فقط هم برای دویدن تو زمین مشکل دارن، برای تکون دادن بدنشون بعد از بازی مشکلی ندارن، یه برنامه رقص باشه برنامه شادی باشه و بزنه به کوب باشه خوب بلدن انرژی بذارن. و تو زمینم دیگه حالا برگردیم به این بازی، حالا دوباره رئال مادرید 10 کیلومتر کمتر از تیم حریف خودش دویده که من اصلا متوجهش نمیشم. یعنی آرسنال تو بازی برگشت مقابل پاریس 4 کیلومتر در مجموع کمتر از پاریس دویده بود و طرفدارای آرسنال خیلی شاکی بودن که چرا اینا به اندازه کافی زحمت نکشیدن برای کامبک حقم داشتن و خب واقعا حرف به جاییه و ما 10 کیلومتر کمتر از بارسا دویدیم. یعنی شما حساب بکن دیگه ما چقدر کم تعهدی رو داریم میبینیم. و یه نکته دیگه ای هم که در مورد عمل کرده فردی بازیکن ها وجود داره، ببینید من میخوام یه حرفی بزنم، امیدوارم سوء برداشت نشه، ولی تو این بازی وینیسیوس تارگت اصلی فوشا بود. چون چرا؟ چون چند تا موقعیت رو خراب کرد. یعنی یه دو تا دو به تک رو پاس نداد، یه دنم توپی که براش فرستادن تو موقعیت که حرکت بکنه سمت دروازه رو اشتباه استوب کرد، توپ به این رفت، یکی دو بارم اومد ضد همدر روونز توپ لو داد. آره یعنی خیلی عمل کرده بدی داشت در مجموع وینیسیوس، اما دو تا پاس گل داد و گلایی که امباپه زد یکیش پنالتی بود، اون دوتایی هم که زد رو پاس گلای وینیسیوس بود. یعنی اگر امباپه به فرض عمل کردش موافق تصور بود، اگر اون پاسای وینیسیوس نبود اون دوتا گل رو نمیزد. و نمیخوام اصلا بازم بگم وینیسیوس خوب بازی کرده، نه بد بازی کرد، اما شما وقتی یه همچین بازی کنی تو زمینه و به چشتون میتی داره خیلی بد بازی میکنه، چهار متون طرفترش دو سه تا بازیکن دیگه هم بازی میکردن و اونا بدتر از وینیسیوس بودن، به شکل واضحی هم بدتر بودن. یعنی اصلا بحث آمار چک کردن ریز شدن رو دیتا اینا هم نیست، به چشم میدی متوجه میشدی که جود بلینگام اصلا فوتبال بازی نکرد جلو بارسلونا. یعنی یه توپ نتونست پایین بیاره، فقط سردرگم بود، با گوگل مپ باید بعضی موقع پیداش میکردی تو زمین، اینه اصلا نبود. جود بلینگام یک شبحی بود که هر از گاهی ظاهر میشد. فد والورده که من نمیدونم واقعا هر چقدر به پایان فصل نزدیکتر شدیم چه اتفاقی براش افتاد، یه دوئل نتونست ببره والورده. تو فرآیند بازی سازی ما که وظیفه‌ش این بود که بیاد جای کورتو ضربه دروازه بزن، چون ضربه پای بلندی داره، تو بلند بزنه تا اینیگو مارتینز برگردونه. یعنی یه توپ هم دقیق نزد، همه رو فقط محکم زد. یعنی یه جوری نزد که مثلا توپ بیفته اون گوشه رو پای مثلا وینیسیوس یا امباپه، نه فقط توپ رو بلند میزد که صاف بخوره تو ملاژ آقای اینیگو مارتینز. و دوئلر هم که همه رو میگم باخت، یعنی عملا پسی خور شده بود اون وسط زمین. یعنی اون بازی فینال سوپرکاپ بود که اون سر توپ از رافینیا خورد، اونجا اگه یه سر توپ خورد اینجا فکر کنم مثلا نزدیک به 20 دفعه جا موند، که خیلی اصلا عملکرد فاجعه بود. سبایوس که خب چی بگم، همون سر گل سومی که خوردیم توپی که لوداد مشخصه. و من واقعا متعجبم، یعنی گولر که بی تاثیر، یعنی حالا اونو میگی مربی باز دوباره انگولک کرد، جاشو عوض کرد، بازیکنی که داشت تو هافبک خوب بازی می‌کرد و برد وینگر اون گوشه، بلینگهام، والورده، سبایوس، واسکز، گارسیا، شوامنی، آسنسیو، اینا وینیسیوس داشتن بدتر بازی میکردن و خب هیچ کدوم اینا هیچ حرفی نشیدن. و من واقعا احساس میکنم بعضی اوقات شما اگر بخوای شکل کارو درست بکنی، هر عملکردی هم داشته باشی، بخاطر اون شکل کار هیچ وقت قضاوت بدی در موردت نمیشه. یعنی احساس میکنم والورده و بلینگهام مخصوصا و بقیه بازیکن‌ها سوراخ دار پیدا کردن. شما بیای سر بازی عربده بزنی سر توپی که رفته تو اوت دستی شده که حواستون رو جمع بکنی، خب بابا اگه قرار به حواس جمع کردن باشه که تو از همه لایق‌تری، یعنی اصلا تو باید اول حواستو جمع بکنی، تو تنها هافبک توپ گیره تیم ما، اگه تو حواست جمع نباشه که ما 4 تا گل می‌خوریم که هر دفعه هم داریم می‌خوریم. و من واقعا نمی‌فهمم، اگر وینیسیوس عمل کرده بدی داشته که به نظر من هم داشته، بقیه بازیکنهای ما افتضاح بودن. و خب مرشاد من فکر کنم تو این مورد حرفای بیشتری داری که بزنی.
سینا به نظرم به صورت کلی همه جنبه هایی که باید میگفتی و گفتی در این مورد، مثلا میخواستم راجبش صحبت بکنم، ولی من فقط میخوام یه چیزی اضافه بکنم. حالا شاید حرفای من حالا تکراری به نظر برسه، ولی خب وقتی چیزی واقعیت داره آدم باید مدام بگه واقعا این اتفاقاتی که داره میفته. و اینکه وقتی توی یه تیم، به نظر من، حالا نمیدونم سینا نظرتو چیه یا امیر نظرتو چیه، وقتی توی یه تیم از 11 تا بازیکن 9 تا 10 تاشون بدن، همزمان هم بدن، هیچی وظیفه خودشو درست انجام نمیده و اینا همون بازیکنهایی بودن که سال قبل سیل گرفتن، با تمام مشکلاتی که ایجاد شده، نبود کروس، نمیدونم مصدومیت ها، وقتی کل تیم بده به نظر من باید دوباره بری سراغ مربی و یقه مربی رو بگیری. یعنی اگه یه بازیکن خاص این اتفاق واسش میافتاد، میگفتی اوکی مقصر از اون مثلا اون بازیکنه که این کارو کرده، اون کارو کرده. والورده سابقه ای که داره توی لالیگا یکی از باثبات‌ترین فوتبالیستای اروپا بوده. بلینگام پارسال یکی از بهترین بازیکنای دنیا بوده توی دورتموند همینطور. نمیدونم، حالا درسته ما تو خیلی از پست ها مشکل داریم، ولی وقتی همزمان این همه بازیکن اینقدر بدن، اصلا من کاری ندارم که هوادارا چه واکنشی دارن نشون میدن، الان همه چی سروینی داره خراب میشه و این داستانا، که اصلا من به این موضوع عادت کردم. یعنی هر وقت رئال به مشکل خورده بیشترین انتقاد بوده به وینی، و حالا هر وقتم که حالا وضع تیم خوب بوده همه خوب بودن. یعنی منطق هوادای رئال نمیگم 100%، ولی 90-80%شون همین بوده از همون اول، و ولش کن اصلا اون داستانو. ولی اگه بخوایم در مورد خود تیم صحبت بکنیم و دلیل این که همه همزمان اینقدر بدن، من بازم برمیگردم به مربی تیم و این که حالا خبرهایی که بعد از بازی اومد که حالا تاکتیک درستی اجرا نشده توی تمرین ها و این داستان ها، من حس میکنم اگه کارلو یه فصل دیگه، دو فصل دیگه توی تیم میموند، همین دوتا بازیکنی که پرس میکردن مثل بلینگام و فده، اینا هم بیخیال میشدن. یعنی به نظرم این واقعیت داره که مربی اینقدر نقشش مهمه که نباید مربی در این حد با بازیکنان رفیق باشه، اینقدر بخواد کمک کننده بازیکنان باشه، یعنی کسی باشه که صرفا بخواد روحیه بازیکنان رو نگه داره، راضیشون بکنه. نتیجهش میشه الان چیزی که داری میبینی. یعنی من توی همین بازی یه سری صحنه دیدم، بلینگام هم حتی بر نمیگشت به دفاع، یعنی دفاع نمیکرد یه سری صحنه، والورده هم اینطور. یعنی بازیکنایی که، یعنی والورده دیگه بازیکنی بوده که جلوی تیم 20 جدول اسپانیا می اومده دفاع میکرده. یعنی من هیچ وقت کمکاری از این بازیکن ندیدم، ولی حتی این بازیکنم یه سری از بازیای این فصل میدیم مثلا میبینی که در حد 1-2 دقیقه داره راه میره توی زمین. و وقتی یه تیم به صورت کلی همه با هم دیگه مریضن و کل تیم مریضه، من برمیگردم به مربی. یعنی حالا اگه ژابی اومد فصل بعدی دوباره دیدیم که همزمان 10 نفر اینطوری دارن بازی میکنن، من بازم یقه مربی بعدی رو میگیرم. واقعا نمیدونم دیگه چی باید بگم در این مورد.
من راجع به این بحث بخوام حالا حرف بچه‌ها رو تکمیل کنم، به نظر من مشاد درست میگه. یعنی وقتی که تو چنین شرایطی رو تو تیم داری که همه بدن، دیگه انتظار نباید داشته باشی که مثلا والورد خوب بازی کنه، بلینگام خوب بازی کنه، چون اصلا این تیم از لحاظ روانی به هم ریخته. این بازیکنان نمیدونن اصلا کیان، کجان، چیکار باید بکنن، چه هدفی دارن، و اینا همش اتفاقاتیه که به نظر من کادر فنی توش دخیله. این دیگه یه بحث مدیریتی نیست. به هر حال تو با همین اسکواد هم کارلتو باید این تیم رو مدیریت میکرد و رقابتی نگه میداشت که نمیدونم چرا این اتفاق افتاد، و با اختلافی که از بدترین فصول رئال بود و هر چقدر ببخشید که این حرف رو میزنم خلاف ادبه، ولی هر چقدر این کثافت این فصل رو هم بزنی بوش بیشتر بودن میشه. و خدا رو شکر که تموم شد، خدا رو شکر که تموم شد، و مطمئن باشید ما فصل بعد دیگه این شرایط رو نمیبینیم، چون این بازیکن ها هر کدوم پرستیجی دارن و پروفایلی دارن و برای کریر خودشون ارزش قائلن، چون اگه بخوان اینطوری ادامه بدن اصلا از نون خوردن میافتن، و حتما حتما تغییرات میبینیم. و من احساس میکنم که وقتی که تغییراتی که از همون بازی فصل بعد اصلا همین جام جهانی باشگاه که ژاوی میاد و مربی تیم میشه، اون تغییرات رو از اونجا میبینیم و تازه متوجه میشیم که این فصل چه اتفاقاتی تو راه افتاده. اونجا بیشتر میفهمیم، نمود پیدا میکنه که اصلا چی شد که اینجوری شد؟ چون الان اصلا نمیشه توصیه درستی داشت متاسفانه، و میگم فقط باید ازش گذر کنیم و فراموشش کنیم.
خب ما در مورد همه اجزای این باشگاه دیگه مفصلا صحبت کردیم، اما راجع به جریان بازی، خب همونجوری که مرشاد تو بخش اول صحبتش اشاره کرد، بعد از گل دوم رئال دوباره میره تو دفاع، یعنی بعد از اینکه دوتا گل میزنه میگه خب اوکی دیگه ما گلامونو زدیم، کارمونو کردیم، بریم تو دفاع، کاری که اصلا این فصل خوب نبودیم توش به هیچ عنوان. یعنی ما با مدافعای اصلیمون هم اول فصل با رودیگر و میلیتائو تو دفاع کردم افتضاح بودیم، نمونهش بازی میلان. و خب شما وقتی با کیفیت مهرهای اصلیت نمیتونی این مسئله رو خوب پیش ببری، دیگه با بازیکنهای ذخیرت که اصلا نباید سمتش بری، و با زوره برمیگن به مربی تیم که زحمت کشید این قفران برای خودش باز کرد. حالا امیر میگه 25-6 سال کارلوتو داره مربیگری میکنه، کارلوتو از روزی که مربی یوونتوس شد تا به امروز 28 سال میگذره، یعنی فقط 28 سال تو تیم تاپ داره مربیگری میکنه. اگه از رجینا بخوایم حساب بکنیم که شروع مربیگریش احتمالاً بالای 30 ساله، و خب مربی که بالای 30 سال تجربه داره دیگه واقعا همچین تصمیماتی همچین استراتژی رو اتخاذ بکنه و ازش بعیده، و باز هم ما رو شگفت زده کرد با این حرکتش. و ما از موقعی که رفتیم تو دفاع توپو یک بار لمس نکردیم، همش بارسلونا داشت فشار می آورد، بعد گل اولو زدن، بعد گل دومو زدن، بعد اونجا ته یک اتفاق عجیب و نادر دوتا بازیکن تیم با هم دیگه قاطی میکنن سر توپ و کار به فوش خانوادگی میکشه، آخر سرم با هم دیگه به رضایت نمیرسن و توپ با یکی دیگه برمیداره میره گل سوم، و دوباره پشت بندش ما گل چهارم میخوریم رو اشتباه استاد وازکز، و دیگه من فکر میکنم باد آورده رو باد برد. یعنی اگر روی گل اولی که ما زدیم کوبارسی اشتباه کرد و پنالتی گرفتیم، و روی گل دوم اون سیستم آفساید گیری بارسا دچار اختلال شد و پاس وینی رسید به امباپه و امباپه اون فینیشو داشت، بعد اینطور هم در نظر بگیریم که خب ما اون چیزی که به صورت هدیه به همون داده شد پس فرستادیم براشون، و دیگه شما حق گلایه نداری، چون یک شرایطی برات به وجود اومد که تونستی از حریف جلو بیفتی، ابتکار عمل دست تو بود، اما تو خواستی ابتکار عمل دوباره بدی به تیم حریف. اگر ما به قول مرشاد پرس میکردیم، اگر اصلا پرس نمیکردیم، توپ با میگرفتیم حمله میکردیم، بازم احتمال این که ما گل سومو بزنیم بیشتر از این بود که احتمال گل اولو بخوریم. چون همون جوری که مرشاد اشاره کرد ما بازی اینتر رو دیدیم، اینتر تا رفت تو دفاع با این که با 5 نفر داشت دفاع میکرد نتونست جلو خط حمله بارسا رو بگیره. خط حمله بارسا هر ایرادی داشته باشه خط حمله بالانسی متعادل، کسی تو پا اون یکی بازی نمیکنه. فران تورس با این که ایدالش اینه سمت چپ بازی بکنه، اما به عنوان مهاجم نوک میدونه بعد تو چه فضایی بازی بکنه، نمیاد بچسبه به رافینیا، حتی گاهن جاشون رو با هم عوض میکنه و کیفیت کار تغییر نمیکنه. چرا؟ چون دو تا بازیکن متوجهن که بعد فضاها رو با هم دیگه به اشتراک بذارن، نه اینکه برن تو پا هم دیگه بازی بکنن، و یامال هم سمت راست خودشو داره. و خب شما جلو همچی خط حمله متعادلی نباید بری دفاع بکنی، مگر اینکه انقدر کیفیت فردی مدافعات خوب باشه که بتونی با 4 نفر و 5 نفر این مسئله رو به خوبی پوشش بدی. که خب اگر ما این امکان داشتیم تا اینجا فصل بیش از 70 تا گل نمیخوردیم تو تمام رقابت ها. و خب باز دوباره برمیگردیم به مربی. امیر در خدمت هستی.
خب ببین یه نکته‌ای که اینجا هست، اصلا باید راجع به گلاک صحبت بکنیم. خب تو این فصل اینو دیدی که آقا تیم من بازیکنان بر نمیگردن دفاع کنن، آقا تو یه فصل نتونستی اینا رو مجاب بکنی که برگردن و دفاع کنن، نکردی دیگه. آقا کاری بود که باید انجام میدادی، باید اتوریته خودتو میکنوندی تو سر اینا که باید برگردید و دفاع کنید. وقتی من میخوام لو بلاک بازی کنم، مید بلاک بازی کنم، باید وینگر من، مهاجم من پشت توپ باشن، نه باید اینجا وایساده باشن دست به کمر و چه میدونم بقیه بازیکن‌ها بیان تو دفاع. که دیدیم مثلا تو این بازی مثلا بلینگام یه جایی بر نمیگشت. تو با این شرایط چطور میخوای دفاع کنی؟ وقتی یامال گل دوم رو به اون زد چرا وینی با یامال حرکت نکرده بود؟ اگه وینی اونجا بود اصلا هیچ کاری هم نمیکرد، به هر حال تراکم نفری بالاتر میره و تمرکز بازیکن به هم میخورد، دیگه نمیتونست اونجور شوت دقیقی رو بزنه و گل دوم رو به رئال بزنه. راجب امباپه هم همین صدق میکنه. ببین وینی و امباپه به یک اندازه خب باید بهشون انتقاد بشه تو این موضوعی که برنگشتن دفاع کنن. به هر حال ولی خب امباپه گل زیاد زده، 38 تا گل زده تو این فصل، این مسئله رو کاور کرده با گلزنیش. وینی نتونسته اون کار رو انجام بده و انتقادها بهش سرازیر میشه. این برمیگرده به همون بحث قبلی که داشتیم. واقعا نمیدونم چرا بازیکنی مثل وینی که اون کیفیت رو ارائه داد تو فصل گذشته و حتی نیم فصل اول همین سال در کنار امباپه، بعد از اون مراسم توپ طلا و اون اتفاقات هیچ وقت نتونسته این خودش رو جمع بکنه. امیدوارم مربی بعدی رو ذهنیت این بازیکن کار بکنه، چون واقعا بازیکن بزرگ، یعنی بازیکنی که چندین فصل پیاپی جز تاپ 5 دنیا بوده، با یه فصل یهو در سطح مثلا دیگه ایران نمیشه، همون بازیکن سابقه، باید فقط اون احیا کنه. میگم کارلوچو تو همه زمین‌ها بد بود تو این بازی، تو کل فصل، و این بازی آینه تمام‌نما از کل فصل بود. و من احساس میکنم که نمیخوام این جمله رو کلمه رو بگم، ولی واقعا ما مسخره شدیم تو این بازی. ببینید تو یک بازی وقتی تو نیمه اول تا دقیقه 15 دو گل جلو میفتی و نیمه اول رو 4-2 تموم میکنی، مسخره شدی. تنها بازیکنی که داشت تو این تیم کارش رو درست انجام میداد امباپه بود. من وظیفه میره برم گلزنی کنم، میرم گل، دو تا گل زد دیگه، یه گل هم نیمه دوم زد، یه پاس گل هم اومد بده که اون اصلا نمیدونم کی بود این اومد تو زمین، از کجا اومد این بنده خدا، چند دقیقه بازی کرده بود میکل مونیوز اگه اشتباه نکنم، اونم یکی از اون حرکات عجیب و غریب کارتو بود. درست حالا بیلی مستوم شد، ولی تو اصلا آقا ویکتور مونیوز درسته، خب تو آقا یک بازیکن دیگر رو بفرست، اصلا ده نفره بازیکن، چرا میای یه بازیکن بدبخت، اصلا آینده اونو خراب کردی با این تعویضی که انجام دادی. چند بار تا حالا مثلا تو به بازیکن جوان آکادمیت اعتماد کردی، دیگه یادمون نرفته که دیگه تو دو ماه به آسنسیو به عنوان بازیکن فیکس اعتماد نمی‌کردی، چون میگفت این از اول فصل با ما نبوده، انقدر بقیه ماشاءالله تپارو فت کردن دیگه مجبور شدی از آسنسیو استفاده کنی. تصمیمات یکی پس از دیگری اشتباه، و این فاجعه ای بود که میگم رئال مادرید تو این بازی مسخره شد و باید واقعا افسوس خورد و هیچ حرف دیگه ای باقی نمیمونه.
خب مرشاد، به عنوان موضوع آخر و مبحث آخر، دیروز که داشتیم با هم حرف میزنیم، بالا دیروز یا پیروز بود یادم نمیاد دقیقا، اما بحثت این بود که صرفا الکلاسیکو ها نبود که لیگ رو از ما گرفت، اما بازی های زیادی رو تو لیگ از دست دادیم و این امتیازایی که تو لیگ از دست رفت میتونه الان جای ما و بارسا رو عوض بکنه. سوای بحث مربی و بازیکن که صحبت کردیم و البته مدیریت، من فکر میکنم حقیقتش یه چیزی تو اون باشگاه به این رفته بود که ما لیگ رو دادیم و همینطور کل فصل، اونم جدیت بود، جدیت و تمرکز. چون بالاخره شما تو هر کاری که وارد میشی، بالاخره اون راهی که داری بابتش پول دریافت میکنی و نتیجه کار تو یه جور تبلیغ دیگه، یه جور دستاورده برات که تو دقیقا چی کار داری میکنی تو این حرفه. و من حقیقتا ندیدم از بازیکنهای رئال و همینطور مربی و همینطور خود مدیریت باشگاه که این فصل رو جدی بگیرن و تمرکز روش داشته باشن. میخواستم اول راجع به این نظر تو بدونم و این حرفی که حالا تو این یکی دو روز با هم دیگه میزدیم که دقیقا این بازی هایی که رئال دست داد چجوری ابتکار عمل ازش تو لیگ گرفت.
ببین سینا، این تعهدی که داری راجع به صحبت میکنی و این جدیت، بازم بخش زیادش برمیگرده به مربی از نظر من. یعنی هر چقدر هم که نخوام مثلا صحبت بکنم دیگه راجع به مربی تیم، ولی به عنوان کسی که تیم دستش، حالا مدیریت بازیکن میخره، میتونن مثلا بی غیرتی از خودشون نشون بدن، بازیکن اضافه نکنن، کاری که کردن واقعا، یعنی ما اتفاقی که افتاد کارواخال مصدوم شد، نرفتن مثلا فول بک بخرن، یکی مثلا در حد 6 ماه قرضی بیارن که واسکز بازی نکنه، که ما توی مثلا سوپرکاپ و نمیدونم توی بقیه بازی ها اینطوری تحقیر نشیم، یه بار 5 تا نخوریم، دو بار 4 تا نخوریم، حالا یه بار 3 تا نخوریم از بارسا. یعنی اینا بی غیرتی، اینا نشون دهنده اینه که پرز اصلا اون اهمیتی که باید بده به تیم نمیده. و اینکه حالا پارسال مثلا، پارسال که نه، کلا این چند سال اخیر وقتی ما بازیکنامون مصدوم شدن یا جایگزینی که آوردن یکی بوده که اصلا بازیکن خوبی نبوده، یا اینکه کلا بازیکن‌ها رو بردن توی پست غیر تخصصی. یعنی مثلا شامنی به عنوان استعدادی که خیلی ارزون هم نبوده، 80 میلیون علاوه 20 میلیون پاداش فکر کنم اگه اشتباه نکنم خریداری شده، واسه اینکه مشکل ما توی هافبک دفاعی حل بکنه. و این بازیکن شاید بشه گفت یک سوم بازیش توی رئال مدافع بوده و اینا ضربه میزنه. یعنی همه اینا رو وقتی جمع میکنی، من قبول دارم که مدیریت هم خیلی مشکل ایجاد کرده، ولی اگه بخوایم برگردیم به اون اصل تعهد داشتن، اصل اون غیرت داشتن به تیم و اینکه بازیکن‌ها نشون ندادن اینو و کلن مجموعه، من بازم برمیگردم به مربی تیم که این جدیتی که میگی، این تشنه بودنه، باید مربی منتقل بکنه به نظر من بازیکن‌ها. و ما لالیگا رو با خودمون باختیم. یعنی اگه مثلا تیم فلیک میومد 98 امتیاز میگرفت، نمیدونم 96 امتیاز میگرفت، من میتونستم قبول بکنم که حالا خیلی تیم بهتری بودن از ما و ما لالیگا رو دادیم دیگه بهشون، مجبور شدیم بدیم. ولی وقتی شرایطی تیمو میبینی، امتیازایی که خودمون دادیم و اینکه اگه بارسا تا بازی آخرشون توی لالیگا همه بازی‌ها رو ببرن، فکر کنم 3 تا بازی مونده، 91 امتیاز میگیرن. ما پارسال با 96 امتیاز قهرمان شدیم و این به نظر من نشون دهنده اینه که مربی نتونسته، واقعا نتونسته، یا نخواسته، یا نتونسته اون انگیزه رو به بازیکن‌ها بده و به عنوان یه مربی عمل بکنه، نه به عنوان یه پدری که دلش واسه بچه‌اش می‌سوزه، می‌خواد فقط مراقبت بکنه ازشون، یعنی یه کاری بکنه که ناراحت نشن. و حالا در مورد بازی هم اگه بخوام بگم، ما چند تا پنالتی خراب کردیم تو این فصل که خیلی به تیم ضربه زد توی لالیگا. یعنی باید به این اشاره بکنیم که این حل نکردن، مدیریت نکردن حالا پنالتی زن اول تیم و اینکه مثلا بیشتر تمرین بکنن، مثلا یکی دو تا از این بازیکن‌ها مثل وینی بلینگام، امباپه که این همه پنالتی خراب کردن تو این فصل لالیگا، مثلا بهشون میگفت که بیشتر تمرین بکنید. حالا علاوه بر این که تصمیم درستی هم نگرفت که حالا چرا مثلا توی فلان بازی، چرا مثلا این بازیکن بهتر نبود که پنالتی رو بزنه. یعنی اون تایمی که امباپه وضعیت روحی خوبی نداشت پنالتی های تیمو میزد، اون تایمی که وینی وضعیت روحی خوبی نداشت داشت پنالتی ها رو میزد، این اتفاق افتاد. ما چند تا بازی بازیکنامون اخراج شدن، نمیدونم بازیکنامون اعتراض های خیلی عجیب غریب کردن، اینا به تیم ضربه زد. یعنی همه اینا مجموعا باعث این وضعیت شد، در کنار تمام مشکلات تاکتیکی و کمبود بازیکنهای تیم و اینکه حالا کارلو یه سری بازی ها ترکیب های خیلی بدی چید. یعنی بازیکنهای مختلف که حالا فیکس شدن، مثل مودریچ، مثل اینکه مثلا دقیقه 70 ما یه سری بازی ها میتونستیم زودتر تعویض بکنیم. یعنی کلی اتفاق افتاد که حالا مجموعشون شد از دست دادن لالیگا صرفا به نظر من الکلاسی کنم.
خب منم بخوام حرف آخرم رو بزنم راجع به این، حالا راجع به کل فصل که ما ظاهرا اپیزود دیگه ای خواهیم داشت و میایم و یه جمع‌بندی میکنیم و راجب این بازی و اتفاقاتی که تو لالیگا افتاد، مرشاد دیگه همه حرفا رو زد. من فقط اینو میگم دیگه، به هر حال حالا اکثر شنوندای ما شغل دارن و کار میکنن و حتی واسه جوانترا هم این قضیه صدق میکنه. وقتی که تو اگه جوونی تو مدرسه میری، دانشگاه میری، اگه بازخواست نشی برای ارائه اون درسایی که خوندی، امتحانی نباشه و هیچ فشاری رو تو نباشه، قطعا پیشرفت نمی کنی و تو هم میزنی به بیخیالی و میگی که فقط بگذرونم قضیه رو. تو شغلم هم همینطوره، وقتی کارفرما از تو نخواد که کارتو درست انجام بدی، به وقتش به تو تذکر نده، فشار رو تو نیاره، مطمئنن هر کسی هم که باشه و بالاترین تعهد رو داشته باشه یه جایی باش میلرزه، میگه آقا کل این مجموعه هیچ کدوم کارشون رو درست انجام نمیدن، من چرا باید کارم رو درست انجام بدم؟ و این اتفاقی بود که تو رئال مادرید این فصل افتاد و کارلتوی که همیشه معروف بود به رفاقت با بازیکن و رابطه خوب، هیچ کس از کارلتو ناراضی نبوده تو دوران مربیگریش، هیچ فوتبالیستی نبوده که از بزرگترین ها که کریستیانو رونالدو بوده تا بازیکن های پایین تر مثل زلاتان، مثل هر بازیکن دیگه، همیشه ازش تعریف خوب کردن، همیشه ازش به نیکی یاد کردن، ولی یه جایی وقتی که مجبور شد با بازیکن‌های جوان‌تر کار کنه و اونا رو شلاق بزنه نزد، این اتفاق براش افتاد و دیگه به هر حال لیگ هم که تموم شده، همه چیز تموم شده، فقط این که به روزای پیشرو باید امیدوار بود و این که ببینیم ژابی چیکار می‌کنه و آیا بازیکنی براش خریداری میشه نمیشه و دیگه به هر حال دوباره روز پرحاشیه و پرخبر در مسیر رئال مادرید و در نهایت باید ببینیم آیا پرز یه غیرتی از خودش نشون میده، یه اهمیتی، یه تعهدی، تعهد رو که فقط نباید بازیکن‌ها داشته باشن، فقط وینی و امباپ و بلینگام که نباید از خودشون تعهد نشون بدن، مدیریت تیم هم و شخص فلورنتینو پرز هم باید از خودش تعهد نشون بده و ببینیم یه تعهدی نشون بده که حداقل دو سه تا بازیکن تو خط دفاع بگیره و این تیم رو یه مقداری جوندارتر به مربی جدید تحویل بده، یا نه مربی جدید هم قراره با این اسکواد عجیب و غریب و مسخره رئال کشتی بگیره و در نهایت اخراج بشه و پرز سر جای خودش باقی بمونه و به پادشاهیش ادامه بده.
خب خیلی ممنون از بچه‌ها که این هفته هم در کنار ما بودن و همه حرفا رو زدم، من چیز بیشتری ندارم اضافه بکنم، فقط اینو بگم که بالاخره تموم شد، کابوس تموم شد دیگه، این فصل هم تموم شد، مشخص شد که رئال مادرید قرار نیست دیگه رقابت بکنه برای عنوان خاصی و از الان دیگه بازیکن‌ها میتونن خوشحال باشن که میتونن برن تعطیلات و حسابی خوش بگذرونن، مبارکشون باشه و مبارک تیم فنی و مربیمون که تونست بره برزیل، اونجا حرف از کارناوالای مختلف برگزار میشه، اونجا میتونه خوب استراحت بکنه و مبارک مدیریت تیم که با خرج نکردن، با صرفه‌جویی کردن باعث شد که ما یه فصل کاملا هیجانی رو سپری بکنیم و همیشه آدرنالینمون بالا باشه. بالاخره این چیزایی که کم پیش میاد تو فوتبال اروپا کمتر گروهی تجربه بکنن و مرسی از شما که حوصله به خرج دادین، صبر داشتین، هر هفته این تیم رو دنبال کردین و واقعا من از جانب باشگاه از شما تشکر میکنم بابت اینکه این همه لطف به خرج دادین و این تیم رو تحمل کردین. واقعا یک دهم ارزشی که این عمل کرد و این خروجی که ما از تیم دیدیم رو نداشت این صبری که شما به خرج دادین طرفدارا، و امیدوارم که یک روز اگر این بازیکن‌ها برگشتن و به این فصل نگاه کردن بپذیرن که چیکار کردن و سعی در توجیهش نداشته باشن، چه بازیکن چه مربی چه مدیریت. و برنامه ما هم اینطوری که دیگه ما میریم تا بعد از بازی سوسییداد که لیگ هم تموم شده باشه و دیگه کلن بازی همون تموم شده باشه، جنبندی فصل داریم، مفصلا قرار غور بزنیم، چون اونجا دیگه میایم با اعداد و ارقام و اتفاقاتی که تابستون افتاد، خرجای باشگاه، نمیدونم اشتباهات در برنامه ریزی مثل کنسل شدن کنسرت ها، ایونت هایی که قرار بود تو برنابا برگزار بشه و تاکتیک هایی که فصل پیش بود و این فصل خبری ازش نبود، بازیکن هایی که فصل پیش یه جور دیگه فوتبال بازی میکنن این فصل یه جور دیگه بازی میکنن، با همه رو میخوایم با جزئیات بررسی بکنیم دیگه. بحث کلیگویی و یه بازی دو بازی نیست و بعد از اون هم دوباره ما اپیزود خواهیم داشت، یکی در مورد مربی جدید جابی آلانسو که خروجش رو از لورکوزن رسما اعلام کرده، فقط قراردادش با مادرید رسما اعلام نشده، و بعدتر از اون هم ما جام جهانی باشگاه رو پوشش خواهیم داد که حالا اون هم شکل پوششمون رو بعدتر تو اپیزودهای بعدی به صورت جزئی اعلام می‌کنم. ولی مطمئن باشین که رئال مادرید چون در اون تورنمنت حاضر هست و می‌خواد هم جدی بگیره، چون دوست داره همین چند تا بازیکنی که سال موندن هم مصدوم بکنه، ما اون رو هم پوشش میدیم که شما یه وقت آدرنالین خونتون نیاد پایین و قشنگ با هیجان به استقبال فصل جدید برید. و ممنون که با ما همراه بودیم، پنجمین فصل پادکست ما بود که این اپیزود یکی مونده به آخرش محسوب میشه چون اپیزود جمع‌بندی فصل مونده، و امیدوارم که با ما همراه باشید و ممنون که تا این مدت با ما همراهی کردید و تا اپیزود بعدی که اپیزود 160 ما باشه از همه تو خدافظی میکنیم. Thank you.